سلامی دوباره عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزی که از این لحظه به جمع شنوندگان ایستگاه رادیویی فرهنگ پیوستند و سلام و درودی ویژه تر به بانوان عزیز ایرانی دعوت میکنم برنامه ماه بانو رو بشنوید.
صبور، مهربان، خورشید،
نجیب،
فداکار. زن ایرانی،
زن ایرانی،
زن ایرانی، ماه ماه ماه، بانو بانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو، مخصوصا شما دختر خانم ها و شما همسران و مادران سرزمینم ایران. این برنامه رادیویی برای خود شماست. ماه بانو، مجله رادیویی ماه بانو رو تقدیم شما میکنیم با بخش های مختلفی مثل بانوی از جنس باور.
داستان زندگی من از لحظه شروع شد که میشه گفتش که جنگ ایران و عراق به صورت غیر رسمی آغاز شد.
قرار دانایی.
اون عاشق دلخسته نیم ساعت دم در منتظر عروس خانم.
نامه من پاسخ کارشناس.
نمیدونم چطور به این خواستگارم جواب بدم.
موج شکن.
ورزش کوهنوردی برای من و همسرم یکی از اولویت های زندگیه.
مثبت و منفی 18.
بله. تصمیم گرفتیم که بیایم به دفترتون و در رابطه با موضوعی که خیلی خیلی دغدغه این روزامونه، یعنی مدیریت هزینه ها و بودجه‌ای که از خانواده دریافت میکنیم، با شما مشورت بکنیم و شما ما رو راهنمایی کنید.
ایران دخت.
ای کسی که تاج سلطنت را بر سر تو گذارده ایم و عصای سلطنت را به دست تو داده ایم، بترس از وقتی که تاج را از سر تو بگیریم.
و زنان میدان.
بیش از یک دهه است که با ستاد کنگره 3000 شهید استان سمنان همکاری میکنم.
ماه بانو. اینجا ایران است، سرزمین مادران پر افتخار شهیدان همچون زنده‌یاد طاهره پوربخشی، مادر سه شهید، سه جانباز و یک آزاده. اینجا ایران است، سرزمین شیرزنی حماسه‌ساز که مسئول تدارکات نبرد با نیروهای انگلیسی در جنوب ایران بود. خیریه باقرخان، همسر شهید رئیس علی دلواری. اینجا ایران است، سرزمین بانوان اندیشمند، محقق و پژوهشگر به مانند آسو شجاعی، دارای 68 مقاله ملی و بین المللی و 3 جلد کتاب در زمینه روش‌های مخابرات نانویی و رمزنگاری کوانتومی و ناظر کشوری برنامه نویسی. اینجا ایران است، سرزمین مردان و زنان کارآفرینی چون معصومه ذوالفقاری، تولید کننده گلیم و مؤلف کتاب نماد و نقوش و نگاره های سفره‌گردی خراسان شمالی. و اینجا ایران است، سرزمین مادران توانمند، پرتلاش و خودباور. بانوی از جنس باور.
خیابان امام رو پشت سر گذاشتم. وارد کوچه پس کوچه های تنگ و باریک این منطقه شدم و بعد اومدم به یه خونه تاریخی، خانه تاریخی ترابی. تو یکی از اتاقهای قدیمی این خونه که مربوط به دوره صفویه هست با یکی از بانوان موفق، فعال و هنرمند شهرمون صحبت میکنم که حرفهای فراوانی برای گفتن داره. من در خدمت خانم مریم حلاجی عزیز هستم. خانم حلاجی سلام و درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خانم حلاجی شما تحصیلاتتون چیه و چند سالتونه؟
تحصیلاتم رو من 20 سال پیش در مقطع حسابداری گذروندم و در 3 سال گذشته مرمت و احیای بناهای تاریخی رو در دانشکده هنر سمنان خوندم. داستان زندگی من از لحظه شروع شد که میشه گفتش که جنگ ایران و عراق به صورت غیر رسمی آغاز شد و ما خونه و زندگیمون رو تو دشت آزادگان بستان دست دادیم و مهاجر شدیم و حال در خانه آوارگان تهران. اونجا بزرگ شدم و در مقطع دبیرستان بودش که اومدیم به خاطر شغل پدرم اومدیم سمنان. در سالی که به سمنان اومدم رشته حسابداری رو شروع کردم به خوندن و در کنارش با فرهنگسرای کومش آشنا شدم. آقای امید سفالگری رو با ایشون شروع کردم به خاطر اینکه به من آرامش بده و اون ذوق هنری که داشتم رو بتونم احیا بکنم. کار سفالگری رو حدوداً 20 ساله که دارم انجام میدم. عنوان هنرمند بودن برای من خیلی عنوان بزرگی هستش، ولی میشه گفتش یه جزء علاقمندی های من هستش که بتونم با گل کار بکنم و بتونم اون آرامشی که در زندگی لازم دارم رو به دست بیارم باهاش. اینجا خانه صنایع دستی، آموزش های صنایع دستی رو ما داریم. از سن 6 سال، 7 سال، 5 سال و تا 12 13 سال دانش آموز داشتیم که کودک داشتیم که اینجا میومد برای فعالیت. خب من خیلی فکر می‌کردم که چطوری میتونم به این بچه‌ها کمک بکنم. این مسئله من رو به فراست این انداخت که کاش که من بتونم صدای مهربانی و صدای دوستی این بچه ها رو به مردم کشور خودم، به انسانهای دیگه برسونم. اگر انسانهای بزرگی مثل شما بخوان این بچه ها رو ببینن، بخوان در تعامل اجتماعی باهاشون باشن، مطمئنن میتونه روی زندگی و سرنوشتشون تأثیر بسزایی داشته باشه، فعالیت های هنریشون دیده بشه و اون به اون بچه ها ارزش و اهمیت قائل بشه و مطمئنن رو شخصیت اجتماعیشون تأثیر گذار خواهد بود و در آینده‌ای که ما هم قراره توش زندگی بکنیم، این کودکان آینده خوبی رو برای شهر ما بسازن که ما بتونیم شرایط راحت‌تری رو توش داشته باشیم.
خب شما چی کار کردی خانم علاجی برای این کار؟
این مسئله باعث شد که شروع کردم من به بچه‌ها با گل سفالگری بهشون یاد دادم که بیان پرنده بسازن. در فرهنگ ما کبوتر نامه بر هستش. در فرهنگ تمام مردم دنیا کبوتر پرنده صلح هستش. من پیش خودم گفتم که صدای صلح و دوستی بچه‌ها رو روی یه کاغذ به صورت یه پیغام به پای این پرنده‌هایی که درست می‌کنن ببندم، بفرستمشون به تمام کشورهای مختلف، به تمام شهرهای ایران تا صدای مهربانی کودکان سمنانی رو همه مردم دنیا بشنون. بشنون که توی ایران شهری هستش به نام سمنان که مردمش، که کودکانش خواهان دوستی‌اند، خواهان محبت هستند و دلشون میخواد که تنها چیزی که اشاعه پیدا میکنه در راه انسانیت محبت و دوستی باشه. خوشبختانه صدای ما به خیلی جاها رسید و اولین جایی که رسید سفارت آلمان بود. سفیر آلمان تماس گرفتن و گفتن باعث افتخار ماست که پرنده های کودکان ایران از خاک کشور ما به پرواز در بیان. در جشنی که داشتن 1800 نفر از سفرهای کشورهای مختلف و خارجی های مقیم ایران در اون مهمانی بودن و پرنده ها همراه با پیغام هایی که داشتن هدیه داده شدن به مهمانان اون مهمانی.
خیلی ممنونم خانم حلاجی عزیز، برای شما در مسیری که پیش رو گرفتن آرزوی موفقیت میکنم. ما با بخشی از توانمندی و هنر شما آشنا شدیم. برای همه بانوان ایران زمین آرزوی موفقیت میکنیم، خصوصا شما که تلاش میکنید تا از ایران یک چهره مهربان، یک چهره خواهان صلح در جهان عرضه کنید. درود بر شما، روزتون بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو. جان 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 بانو جان جان.
آدمایی که کتاب میخونن به چند دسته تقسیم میشن. دسته اول نه به دنبال آموختنن نه لذت. فقط میخوان ببینن اندیشه های نویسنده با تصورات قبلی که در ذهنشون بوده هماهنگ یا نه. دسته دوم به دنبال لذتن، ولی نه لذت حاصل از آموختن. لذت میبرن که خودشون رو در حال کتاب خوندن ببینن. دسته سوم نویسنده کتاب در نظرشون مهمتر از خود کتابه. قبل از خوندن کتاب نتیجه گیری میکنن و خوندن کتاب نظرشون رو عوض نمیکنه. اما دسته چهارم با کنجکاوی به سراغ کتاب میرن و طوری کتاب رو ورق میزنن که انگار یک رازه. سعی میکنن وارد دنیای نویسنده بشن، مثل او فکر کنن و مثل او احساس کنن. در آخر کتاب هم بیشتر از این که دنبال قضاوت کردن باشن به خودشون توجه میکنن و این که با گذشته تفاوت کردند یا نه. راستی شما جزء کدوم دسته هستید؟
قرار دانایی.
کتابی که از 15 سالگی تا 50 سالگی من رو روایت میکنه. زندگی من پر از کشمکش بود، پر از ماجراهای عاشقانه، امید، حسرت.
اه نازنین، باز که نشستی. بابا زود باش دیگه، یکم به خودت برس. ناسلامتی امروز عقدته ها. زن داداش ما رو ببین.
این هانیه است، دختر عموی من، رفیق روزای خوشی و ناخوشی. اومدم هانیه، حولم نکن، خرابکاری میکنم ها. کسرا کجاست؟
اون عاشق دلخسته نیم ساعت دم در منتظر عروس خانم.
اینم رضاست، پسرمون، برادر کسرا، نامزدم که خیلی زود از دستش دادم و بعد ماجرای عشق رضا شروع شد. تنها گناه من عشق بود. ماجرای عاشقانه زندگی من در کتاب گناه عشق به قلم سمیه حسنی نوشته شده. سمیه حسنی گناه عشق رو در 472 صفحه نوشته و انتشارات شقایق اون رو منتشر کرده.
چه لحظه های شیرین و دلچسبیه وقتی زن خطاب به همسرش میگه عشق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم و محبت را در قلب تو یافتم. با هر تپش قلبم میگویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست. نامه من پاسخ کارشناس.
سلام، من موسوی هستم، دختر 19 ساله که یه ساله در رشته مورد علاقه هم یعنی صنایع غذایی در دانشگاه درس میخونم. تازگی ها برام خواستگار اومده و من که تا به حال به ازدواج فکر نکردم، نمیدونم چطور به این خواستگارم جواب بدم. منظورم اینه که ملاکی برای ازدواج ندارم. خانم فروزنده، لطفا منو راهنمایی کنید در زمان آشنایی از خواستگارم چه سوالاتی بپرسم و اگه ازم پرسیدن ملاکتون برای ازدواج چیه چی بگم؟
فرزنده هستم، کارشناس روانشناسی. دختر خانمی که قصد ازدواج دارن و حتی یک خواستگارم براشون اومده و میگن که من ملاک خاصی تو ذهنم نیست، باید چی کار باید بکنم که بتونم یک انتخاب درستی انجام بدم. من عرض بکنم خدمتون که اولا برای مشاوره پیش از ازدواج مبایسی حتما پیش یک مشاور برید، اما چیزی که لازم خودتون بدونید اینه که ملاکاتون رو تعیین بکنید. ملاک وقت میگیم ملاک یعنی که شما با چه کسی، چه فردی احساس آرامش دارید، انتظار دارین که همسرتون چه ملاکا و چه خصوصیات شخصیتی داشته باشه. ملاکای ازدواج میتونه خانواده باشه، خود فرد باشه، خصوصیات فردی شخص باشه، سواد، تحصیلات، خصوصیات اخلاقی شخص باشه، بعد نحوه آداب معاشرت فرد، ارزش‌ها و باورهای اعتقادی فرد باشه. همین ها میتونه ریز بکنه، یعنی همین فاکتوری که من خدمتتون عرض کردم خودش ریز فاکتورهایی رو داره. ارزش یعنی چی؟ ارزش یعنی که من چقدر به صداقت، راستگویی، وفاداری، تعهد، پایبندی طرف مقابل، چقدر براش راستگویی ارزش، چقدر پایبندی به اخلاقیات براش ارزشه. زمانی که خواستگاری صورت میگیره به منظر نامزدی و عقد محسوب نمیشه. خواستگاری یعنی فقط آشنایی و هیچ گونه تعهدی رو ایجاد نمیکنه. بنابراین لازمه یک انتخاب درست 6 ماه رفت آمد نزدیک با خانواده فرد و خود فرد و رفت آمد هدفمند، یعنی زمان شما رفت آمد میکنید هدف این باشه که شخص رو شناسایی بکنید، تمام این ملاکاتون اونجا در واقع سنجش بکنید، نوع تعامل فرد با خانواده، نوع رابطه فرد با اطرافیانش، نوع رابطه فرد با بستگانش، نوع روابط والدین فرد در واقع، نوع روابط اطرافیان یعنی خواهر، برادر و دیگر بستگان. همه اینا میتونه به شما کمک بکنه که چقدر تونستین در واقع حک بزنین فرد رو. زمانی که طرف میگه من خوشقولم، اون خوشقول بودن رو میتونید در واقع امتحانش بکنید. زمانی که میگه من هیچ وقت دروغ نمیگم، میتونید با یک سال کلیدی در چندین مورد خاص به شیوهای متفاوت ازش سوال بکنید و ببینید آیا پاسخ یکسان داده شده به شما یا نه. بنابراین همه اینها میتونه جزء ملاک ازدواج شما قرار بگیره و ملاک ازدواج برای افراد متفاوت متفاوته، ولی اصلش همه اینها هستن. خانواده فرد هستش، خود فرد هستش، اطرافیانش، میزان تحصیلاتش، در واقع حالا ظاهر فرد و خصوصیات اخلاقی و صفات شخصیتی فرد. و من انتظارم اینه که تو 6 ماه در واقع آشنایی هدفمند رفت آمد بشه، یعنی فقط خوش بشه، معمولی نشه، تفریح صرف نشه. هدفمند شما برای حداقل 12 جلسه شما بایستی از هم دیگه سوال بکنید و سعی بکنید که هر چه دقیق‌تر و صادقانه‌تر با هم دیگه برخورد بکنید و با دو تا چشم باز در واقع مسائل رو ارزیابی بکنید. یعنی زمانی که شما می‌خواید سوال رو مطرح بکنید، پیش خودتون تصور نکنید که اگه من سوال بکنم ممکن به طرف مقابل بر بخوره، ممکن من اینو از دستش بدم. هیچ وقت تصور نکنید. سعی کنید که در واقع هر گونه ابهاماتی که در ذهنتون وجود داره در قالب سوال مطرح کنید که خدا نکرده چیز مبهمی براتون ایجاد نشه. من خداحافظی میکنم از عزیزان و امیدوارم که پاسخ سوال خودشون دریافت کرده باشن. متشکرم. خدا نگهدار.
ما بانو بخش های مختلف برنامه ماهبانی را در پیام رسان های بله و ایتا بشنوید و بخوانید. نشانی @ ایران ماهبانو @ ایران ماهبانو.
همیشه شنیدن خبر موفقیت زنان ورزشکار کشورمون در مسابقات آسیایی و جهانی مایه مسرت و شادیه، مثل کسب اولین مدال کاروان ایران در بازی‌های آسیایی هانگجو. تیم قایقرانی زنان با ترکیب خانم‌ها مهسا جاور و زینب نوروزی نائب قهرمان شد تا اولین مدال ایران در بازی‌های آسیایی هانگجو به دست بیاد و مجدداً با همراهی نازنین ملایی و فاطمه مجلل در مسابقات روینگ 4 نفره نقره گرفتند. فرانک پرتو آذر در بازی‌های آسیایی هانگجو در رقابت با 7 رکابزن دیگر به مدال برنز رسید و نخستین مدال تاریخ دوچرخه سواری زنان ایران را کسب کرد و خانم مرجان سلحشوری هم به برنز پمسه دست یافت. مرجان سلحشوری در مرحله نیمه نهایی پمسه بانوان بازی‌های آسیایی هانگجو مدال برنز گرفت. افتخار می‌کنیم به این بانوان ورزشکار با اراده، پرتلاش و موج شکن.
این همون دلیری شیرزنی زنان بانوان ایرانی. قهرمانی مبارکت بانوی پر افتخار ایران.
موج شکن. شاید برای همه ما خانوم ها امکان فعالیت های ورزشی به صورت حرفه‌ای و قهرمانی فراهم نباشه، اما همین فعالیت های ورزشی روزانه هم میتونه باعث نشاط و سلامتی ما بشه و موج بیماری و کسالت رو در وجود ما بشکنه، حتی برای دقایقی نرمش و پیاده روی و ساعاتی کوهنوردی در کنار دوستان و خانواده.
با عرض سلام، من فاطمه پایکباز، اهل سمنان، یک مادر، یک همسر، ورزشکار، دانشجوی دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. از سال 1383 کوهنوردی را آغاز کردم. در ابتدا صرفاً جهت تفریح و کسب آرامش روزهای آخر هفته رو در طبیعت زیبای اطراف استان سر می کردم، تا اینکه بعد از چند وقت با کوهنوردای حرفه‌ای آشنا شدم و من هم تصمیم گرفتم برای گسترش مرزهای توانایی خودم شروع به یادگیری کنم. شرکت توی دوره‌های آموزشی کوهنوردی، سنگنوردی و یخنوردی باعث شد تا با اعتماد و اطمینان بیشتری پای در راه صعود گلل مرتفع بگذارم. در همین دوران بود که با همسرم آشنا شدم. یکی از خاطرات شیرین من در اون سالها برمیگرده به زمانی که ما در قالب یک تیم کوهنوردی از سمنان برای صعود قله دماوند رفته بودیم. در همون سال هم بود که با هم ازدواج کردیم. آشنایی ما در ساعات سخت و پرتلاش کوهنوردی بود و من میدونستم که دارم با کسی ازدواج میکنم که توی سختی ها مقاومه و همراهی استوار دلگرم کننده برای منه. کوهنوردی ورزشیه که میتونه علاوه بر سلامت جسمی به تقویت قوای روحی هم کمک بکنه. یه کوهنورد تمام لوازم زندگیش توی کولش جا میشه و میتونه بدون دغدغه کم و بیش همه زندگیش رو ورداره و بزنه به کوه. وقتی در ارتفاع بالا با یه کوله سنگین رو دوشتون دارید به سمت قله میرید، برداشتن هر یک قدم کار بسیار دشواریه. اما این دشواری باعث نمیشه که از ادامه راه صرف نظر کنید. در همین لحظات سخت درک زیبایی های راه امکان پذیره و شما کافیه فقط روی اونها تمرکز کنید. این دقیقا مثل زندگیه. برای همین ما میگیم کوهنوردی یک روش زندگیه. تا قبل از آشنایی با همسرم به داشتن یک خانواده ورزشکار فکر نکرده بودم. اما حالا که چند سال از ازدواجمون میگذره و ما صاحب فرزند شدیم، میبینم که علاقه مشترکمون باعث شده تا بدون داشتن دغدغه یک زندگی پرزرق و برق و کار بیهوده برای رسیدن به اون، تنها به گذران لحظاتی شاد در طبیعت در کنار یکدیگر فکر کنیم. ورزش کوهنوردی برای من و همسرم یکی از اولویت‌های زندگیه. براش وقت میذاریم، هزینه میکنیم. این باعث میشه که خیلی از دغدغه‌های پوچ و استرس‌های بیمورد زندگی ما چی از ما دور بشه. امیدواریم که این موضوع در تربیت پسرمون هم تأثیر مثبت داشته باشه. خیلی از خانوم‌ها رو دیدم، دوستانم یا همکارانم، که میگن ما وقت یا امکانات لازم برای ورزش کردن رو نداریم. چرا؟ واقعا روزی 15 تا 20 دقیقه ورزش کردن امکان پذیر نیست؟ حالا که سلامتی داریم ازش استفاده کنیم، بلا بعدها باید ساعتها وقت و میلیونها هزینه بکنیم. ورزش کردن در کنار خانواده میتونه سلامتی جسمی و روانی رو تضمین بکنه و این موضوع برای من ثابت شده.
شانزده هفده سالی که میشی دوست نداری دائما تقاضا کنی اینو میخوام اونو میخوام، اما حساب و کتاب و دخل و خرج هم مشکله. واقعا پدر مادرها چطور تا آخر ماه حقوق رو میرسونن؟ شاید همینه که مامان خونه حتی سختگیرتر از باباست و مدام میگه نه اینو نمیشه خرید، و شاید این یک مهارته که باید در نوجوانی کسب کرد. در این فرصت بریم سراغ دختر خانم های نوجوان در بخش مثبت و منفی 18 که میخوان از یک مشاور درباره یک مهارت راهنمایی بگیرند. بشنویم.
مثبت و منفی 18.
بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. خیلی خوش اومدین.
متشکرم. بفرمایید بشینید.
آقای ناجی، شما به ما افتخار داده بودید که بیاید به مدرسه ما و ما هم خیلی خیلی از صحبت‌های شما بهره بردیم و به همراه 3 نفر از دوستام تصمیم گرفتیم که بیایم به دفترتون و در رابطه با موضوعی که خیلی خیلی دغدغه این روزامونه، یعنی مدیریت هزینه ها و بودجه‌ای که از خانواده دریافت میکنیم، با شما مشورت بکنیم و شما ما رو راهنمایی کنید.
درود بر شما. این موضوع نه تنها مربوط به مقطعی الان هست، بلکه در آینده بیشتر باش مواجه میشید با این
حالا.
برای اینکه وارد بحث بشیم، فرض کنید که خانوادتون، پدر یا مادر، یک کارت بانکی به شما میدن، بعد قرار موجودی این طی 3 ماه هزینه بکنید. خب میخوام ببینم که برای اینکه مدیریت کنید این مبلغ، حالا مبلغش هم خیلی فرقی نمیکنه، خب حالا فرض کنید 3 میلیونه، خب ما 1 میلیون مثلا براتون در نظر گرفتیم، میخوام ببینم چه تدبیری شما دارید که بتونید این مبلغ رو نگهداری کنید تا پایان اون بازه زمانی که عرض کردم که نیازهای ضرورتون رو بتونید باش تهیه بکنید. بفهم
خیلی سخت میشه این کار. خب مثلا الان برای یکی مثل من که به شخص رشته عکاسی برداشت کرده تو تعیین انتخاب رشته، الان فکر و دغدغم شده اینکه چه جوری دوربین تهیه کنم با این مبلغی که الان برای دوربین هست، برای به اصطلاح کامپیوتر، لپتاپ. دغدغه امسال من اینه، مثلا همون خریدن لباس در کنار این بودجه. باید ببینیم چه جوری مثلا بتونیم این پول رو در نظر بگیریم که اون کاری که میخوایم باشه انجام بدیم و این پول فقط برای 3 ماه، یعنی تا 3 ماه دیگه نمیتونیم پولی بگیریم.
ببینید، نیازهای سرمایه ما توی زمان کوتاهی برآورده نمیشه. ما باید برنامه‌ریزی کنیم تا یه مدت زمانی بازتری بتونیم اقلام رو خریداری کنیم. اقلام که شما گفتیم ممکنه با پول تو جیبی نشه اونا رو خریداری کرد، حتی ممکنه پس اندازه زیادی رو باید انجام بدیم قبلش یا بعدش. حالا برای اینکه بتونیم پولامون رو جمع کنیم، یکی از مهارت‌هایی که توی مدیریت پول و خرج کردن هست پسنداز کردنه. میخوام ببینم که شما چه جوری پسنداز میکنی، میتونی برای من بگی؟
مثلا توی این فصل که فصل پاییزه، ما خب احتیاج به یه لباسایی داریم و یه لباسایی هم میبینیم که مثلا خوشمون میاد، دلم میخواد بخریم، ولی خب با توجه به اون بودجه که حالا داریم نمیتونیم زیاد خرج کنیم. در نتیجه تصمیم میگیریم که مثلا لباسایی که از پارسال داریم و حالا میدونیم که مناسبه و میتونیم بپوشیم، از همونا استفاده بکنیم. حالا اگه لازم داشتیم مثلا یکی یا دو تا بگیریم که حالا نیازمون رفع بشه، اما خب چیز ضروری نیست که بگیم حتما باید این فصل مثلا یه لباس جدید بگیرم یا یه کار دیگه ای انجام بدم. از همون چیزایی که قبلا داشتیم میتونیم استفاده بکنیم.
یعنی شما اولویت بندی کردی ضرورت یه هزینه رو، یعنی ضروری هست یا نیست، مختلف نیاز هست. تو این منابع اومده 15% تا 20% بودجهتون رو سعی کنید چیکار کنید؟ پسنداز کنید، یعنی به هزینه نگیرین، اگرچه هزینه های ضروری هم ممکنه داشته باشید، ولی برای آیندهتون اینا رو چیکار کنید؟ ذخیره سازی بکنید. بعد یه مسئله دیگه این که گاهی وقتا ما ممکنه وقتی تحریک میشیم برای خرید کردن نتونیم خودمون رو نگه داریم، سری میریم خرید میکنیم. چه راهکاری به ذهنتون میرسه برای اینکه بتونیم خود کنترلی داشته باشیم؟
خب میتونیم پس انداز بکنیم. بله؟ یعنی از نظر من یک مقدارش رو توی خونه نگه داریم، حالا به ویژه برای ماهایی که سنمون کمتره، که خب اون موقعی که توی اون شرایط قرار میگیریم میبینیم پول به اندازه کافی نداریم و 100% نمیخریم. این یکی از راهکاراشه. و به نظر من فکر کنیم که آیا نیازه. دلیبا. فکر کردن خیلی مهمه.
اصلا.
و همطور که دوست عزیزم اشاره کردن جزء اولویت هامونه.
آفرین بر شما. ببینید، برای اینکه به این نتیجه برسیم، ما هر مبلغی که داشته باشیم میزانش مهم نیست. یه فرمول هست که توی منابع اومده، 50% شما باید خرج هزینه های سرمایه ضروری اجتناب ناپذیر خودمون بکنیم، 30% شو هزینه حالا تفریحی، تفننی، گردش، چون اونام جز نیازهای روانی ما هست. خرید کردن لذت بخش، عزت به نفس میده، به هر حال ما نباید این نیاز خودمون رو سرکوب بکنیم و افسرده بشیم از اون وقت. حدود 15 تا 20% هم برای پسنداز بذاریم. نکته مهمی که میخوام به شما بگم، یادداشت کردن، ثبت کردن نیازها و تصمیم گیری های مالی است. این کار رو یاد بگیریم، انجامش بدیم که انشالله برای دفعه بعد که میایین تجربیات خودتون رو برای من بیارید. وقتی یادداشت میکنید فهرستی از نیازهای بلند بالایی رو دارین، ولی از اون ور میبینید بودجه محدوده. همیشه هم همینطوره ها. تو کل زندگیتون در آینده هم که مسئولیت مدیریت منزل رو به عهده میگیرید همین تجربه